بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. در بحث تفسیر روایی سوره مبارکه یاسین، به لطف خدا آیاتی رو از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام تفسیر کردیم به داستان ارسال دو پیامبر عزیز به سمت قومی از بنی اسرائیل. خداوند متعال در آیات 13 به بعد اشاره کردند و دستور دادند به پیامبر که به عنوان یک مثل پنداموز این رو برای مردم بیان کن. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. در واقع سیاق کلام اینجوره که وضرب لهم اصحاب القریه مثلا، اصحاب اون شهر خاص رو به عنوان مثل برای اینها بیان کن. ضرب المثل از جا اهل مرسلون، وقتی که فرستادگان خدا به سمت اون قریه رفتند. از ارسلنا الیه مثنین، زمانی که اول ما دو پیامبر به سوی اونها فرستادیم. فکذبوهما، مردم اون قریه اون دو پیامبر یا رسول رو تکذیب کردند. فعززنا بثالثن، عززنا از همون مصدر عزت است، یعنی او رو قوی کردیم، اون دوتا رو تقویت کردیم. به کمک سومین فرستاده. فقالوا انا الیکم مرسلون. داستان رو اول از خود قرآن ببینید، بعد ببینید در روایات چه نکاتی دارد. اون سه بزرگوار به مردم گفتن که ما فرستاده های خدا به سوی شماییم. مردم به جای اینکه دلیل بخوان، حجت بخوان، معجزه بخوان، انکار کردن. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، شما که مثل خود ما بشرید، بیش از این چیزی نیستین، چجور میشه شما پیامبر باشید؟ و ما انزل الرحمن من شیء، رحمان هم چیزی به اسم وحی نفرستاده. ان انتم الا تکذبون، شما فقط دروغگویید. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، پروردگار رو میدونه که ما قطعا فرستاده های او به سمت شماییم. و ما علینا الا البلاغ المبین، حالا شما چه بپذیرید چه تکذیب کنید برای ما فرقی نمیکنه، تکلیف ما غیر از بلاغ مبین، رساندن پیام به صورت کاملا واضح و آشکار، بیش از این تکلیف ما نیست. قالوا انا تطیرنا بكم، گفتن اصلا ما فال بد میزنیم، شماها بدشگونید. لئن لم تنتهوا، اگه دست از این ادعای کذب بر ندارید، لنرجمن نکم، همه تونو هر سه تونو سنگسار میکنیم. ولی یمسن نکم من عذاب علیم، و عذاب بسیار دردناکی از ما خواهید چشید. قالوا طائرکم معکم، گفتن اتفاقا این بدشگونی مال خود شماست. پیامبران گفتن این ذکرتم، اگر البته متذکر حق باشید، اما شما که متذکر حق نمیشید، بل انتم قوم مسرفون، از حق خیلی تجاوز میکنید. و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، وقتی اونا مشغول تکذیب این پیامبرا بودن، یه مردی از نقطه دور شهر دوان دوان با سرعت و شتاب آمد. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، به مردم اون قریه گفتش مردم، یا قومه، ای قوم من، ای مردم شهر و دیار من، از این پیامبرا تبعیت کنید. چرا؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، از کسانی تبعیت کنید که برای هدایت شما هیچ مزدی نمیخوان، دنبال مقام نیستن، دنبال دکون بازار نیستن، دنبال مال نیستن. و هم محتدون، خودشون هم اونچه که میگن عمل کردن، به نتیجه رسیدن، مدعی نیستن که عمل نکرده باشن. حالا الی آخر نکته های بسیار بسیار مهم، و به روزی مثل همه آیات نورانی قرآن در این چند آیه که امروز انشاءالله بخشش رو میرسیم وجود داره. اولی داستان طیره است، این که در آیه 19 این آیات اون مردم به جای اینکه استدلال، حق، حجت، معجزه بخوان، گفتن اصلا شما بد قدمید، بد شگونید. یه خرافه‌ای که متاسفانه هنوزم هست در متدینین ما هم هست که به دلایل واهی معتقدن که اصلا فلانی قدمش بد بود و فلانی چشمش فلان بود و فلانی اصلا فلان روز اینجوری بشه اینجور میشه، یک اعتقادی به تیاره دارن. ما در فقهمون رسماً این اعتقاد رد شده، ما در اصلا تیاره نداریم. تیاره را اصلا از کجا گرفتن؟ تیر با ته دستدار یعنی پرنده، اصلش یه پرندهی شبیه کلاغ بوده که عرب جاهلیت هر وقت این کلاغ رو می دیده می گفته امروز یه اتفاق بدی بر ما می افته، همینجور بی خود و بی جهت. ممکنه دلیلش این باشه که دو بار سه بار چهار بار شانسی اتفاقی مثلا این کلاغه یا اون پرنده در دیوار خونشون بوده، یه چیزی افتاده شکسته، یه بچه مثلا خورده زمین، یه اتفاقی افتاده، بعد این خیال کرده حضور اون پرنده با این اتفاقا رابطه علت و معلولی دارن، جایی که ربطی به هم نداشتن، از اونجا دیگه اصطلاح شده تیره. جالبه که در روایت هست از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه و در تفسیر ابراهیم علی ابن ابراهیم قمی هست که اینا میگفتن اصلا اسماتون بدشگون شما ستا، اسماتون داره میگه که شما آدمای بدی هستید، یه بلای سرمومیت شما اومدید تو شهر ما. حالا اسماشون چی بود؟ دوتا رسولی که اول آمدن تکذیب شدن، یکی صادق بود یکی صدوق، اسمایی به این خوبی. سومی هم که اومد به کمک اینا، امام باقر علیه السلام فهمد اسمش سلوم بود، یعنی اصلا سلم و امنیت و اینها بود تو اسمش. بی خود و بی جهت میگفتن اصلا اسماتون یه جوریه، اسماتون یه جوریه، شما بدشگون هستی. خب از اعتقادات عجیب و غریب متاسفانه اینه، ما نظیر اینو در بعضی از مردم خودمون هنوز میبینیم. چای میخوره، چوب چای صاف وایستاد، میگه ای دادی بود امروز یه مهمون بدی میاد. من دیدم اینها رو، به هر اتفاقی عدسه میکنه، نه دیگه نریم، صبر اومد نمیشه بریم. با یه عدسه، بابا عدسه در مکتب میگه عدسه کردی الحمدلله بگو، معلومش یه نعمتی بود این عدسه. الحمدلله کجا میگن؟ در مصیبت میگن یا در مقابل نعمت میگن؟ تا عدسه کردی بگو الحمدلله رب العالمین، اونی هم که کنارته بگی ارحمک الله، تو هم جواب بده غفر الله لنا و لکم، همش لذت و نعمته. پزشکی هم که میگه این عدسه ها خیلی هاش پیشگیری از سکته مغزیه، بعد میگه نه عدسه کردی دیگه نریم، خیلی خطرناک. یا مثلا بعضی وقتا اینجور بود، حالا الان که مردم خیلی اهل مطالعات افلاک و این هم نیستن، قدیم خیلی قدیم ها بیشتر سردر میوردن، آقا الان چی چی در چی چی فلان نریم. تو نهج البلاغه نوشته امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، امیرالمومنین که همه افلاک زیر پاش هستن، مردم رو جمع کرد، تکلیف جهاد داد برن جنگ. یه منجمی ستاره شناسی اون گفت آقا اصلا الان نرید، برید شکست بخورید. آقا چی؟ من علم نجوم دارم، الان فلان ستاره در فلک فلان است و این است و اون است، برید حتما دیگه شکست بخورید. امیرم گفتم برو کنار، رفتن جنگ کردن تا هم پیروزم شد. بعد فهمدن از ستاره شناسی فقط اون قسمتیش به درد بخوره که بتونی زمان نمازها، وقت و جهت و قبله رو تعیین کنی، نه اینکه بیای جلو کار و تکلیف رو بگیری بگی چون فلان سیاره یا ستاره الان کجا قرار گرفته الان شگون نداره برید. این باورهای غلط نمیسازه با تدین ما. ما در دینمون که سر تا پاش عقلانیت ربانیست، برای هر چیزی باید نوعی مبنا داشته باشیم. حالا یا خودمون تفصیلاً اون مبنا رو درک میکنیم یا نه از یه حجتی میشنویم قبول میکنیم، مثل پیامبر اهل بیت. امیرالمؤمنین علیه السلام اساساً این تیران و این تیره و امثالی حرفا، شگونه بد و فال بد زدن رو از اساس قبول ندارن. بعد راهش هم میگن که چجوری خیالت راحت بشه بی خیال رد شی. در روایتی که در کتاب خصال جلد دوم صفحه 624 و در تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 12 صفحه 514 هست، از وجود نازنین مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، فاذا تتیر احدکم اگر یکی از شما فال بد به چیزی زد، فلیوم زعلا تیره، بی اعتنا بشه به این فال بد، رد شه بره، ولی از کر الله عز و جل خدا رو یاد کن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بسم الله مجره ها و مرسه ها. نوح گفت سوار شید با نام خدا بر این کشتی، تو این طوفان هیچ اتفاقی نمیفته برشون. یاد خدا کن، تکلیف تو انجام بده، معطل این قصه ها نشو. نکته دوم این عبارت و جاء من اقصى المدینة رجلون. ما دو بار تو قرآن کریم شبیه به این فرمایش رو داریم. یکی اونجاییست که حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام در جوانی مواجه شد، دید یه مؤمنی با یه قبطی کافری دست بیخه شدن، اومد بره کمک اون مؤمن، زد تو سینه طرف، طرف مرد. خب بهانه اید شد که بخوان موسی رو بگیرن و آزار بدن چه بشه. اونجا قرآن کریم میفرماد، اینجا که تو این سوره مبارکه دارین میبینین، عبارت اینجوریه: و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. در اونجا فرمود و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى، جای رجل با من اقصى المدینة جا به جا شد. اونجا فرمود که و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى، چون نکته و تکیه بر این بود که یه مرد مؤمنی تو سیستم فرعون بود که حواسش به موسی علیه السلام بود، خبر شد بخوان بگیرن بکشنش، سری اومد و به موسی گفت فرار کن، اینا برات نقشه دارن، که فرار کرد رفت و چند سال با شعیب علیه السلام بود و با دخترش ازدواج کرد و برگشت و قصه فرعون و بنی اسرائیل و رود نیل الاخر. اونجا رجل رو مقدم کرد چون نکته بر سر این بود که تو اون دستگاه طاغوت یک مرد مؤمنی بود که این برای خدا کار کرد. اینجا من اقصى المدینه رو مقدم کرد. چرا؟ برای این که بگه اون آقایی که آمد دوان دوان از این پیامبرا دفاع کرد، خیلی هم راهش دور بود. اقصى المدینه یعنی نقطه دور، اصطلاح میگن بالای شهر. کسی بخواد از بالای شهر بره پایین شهر، میگن از اقصى المدینه اومد، از جای خیلی دوری آمد. قصهش چی بود؟ به نقل از امام صادق علیه السلام، وقتی پیامبران عزیز وارد این قریه میخواستن بشن، که حالا نکته جالب اینه که اول گفت قریه، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اینجا میفرماد مدینه، من اقصى المدینه، که نکته شو عرض خواهم کرد. حضرت میفرماد که وقتی که اون پیامبران عزیز آمدن به دستور حضرت عیسی، اینا فرستاده حضرت عیسی علیه السلام بودن که برید مردم انطاکیه رو دعوت کنید به توحید، اینا وقتی آمدن این مرد بیرون شهر مشغول کار و کشاورزی بود، اینها رو دید و سلام علیک کردن و گفتن که پرسید که شما ظاهرا مال اینجا نیستین، کارتون چیه؟ گفتن ما فرستاده های پیامبر خداییم، اومدیم مردم دعوت به حق کنیم. بدون اینکه لجاجت به خرج بده، بی اعتنایی کنه، گفتش که شما حجتی دارید که بشه اثبات کرد همچین چیزی رو؟ گفتن آره، ما به اذن خدا مریض لاعلاج رو شفا میدیم. گفت پس اگر اینجوری بیاید، یه مریضی دارم اونو شفا بدید ببینم. رفتن و دعا کردن و مریض شفا گرفت و این به راحتی قبول کرد، چون میدونست این کار عادی نیست، کار بشر نیست، سحر و جادو که نیست، این حتما یه قدرت الهی است. ایمان آورد همونجا. این همون رجل و اقصل من اقصل مدینت رجلون بود. خبر بهش رسید که پیامبرایی رو که من بهشون ایمان آوردم و حجت داشتن، معجزه داشتن، مردم دارن تکذیب میکنن. کار و بیل و کشاورزی و کاسبیش رو گذاشت تکلیف خودش، دونست که باید بیاد به دفاع از اینا. بعد یس آ، سعی راه رفتنیست که تندتر از راه رفتن عادیست، یه چیزی نزدیک به دویدن، سعی است، خیلی با تلاش اومدن است. آمد و شروع کرد به صحبت کردن، این بحثا اینجوری. خلاصه از اقصى المدینه آمد، از نقطه دوری خودش رو رسون تا از این رسولان محترم دفاع بکنه. نکته جالب اینجاست که ابتدای داستان وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اینجا ولی فرمود مدینه، کنایه از این که این روستا روستای خیلی بزرگی بود، انگار در حد یک شهر بود. قریه یعنی روستا، آبادی، ولی وقتی شد مدینه میشه شهر که توش مدنیت هست، قوانین عمومی هست. معلوم میشه روستا هم روستای خیلی بزرگی بوده، بنابراین سخت بوده از اون سرشم تا اینجا خودشو برسونه. رضا خیلی تلاش کرده، خیلی به زحمت افتاده تا بیاد از حق دفاع کنه. ببینید امام صادق علیه السلام در مورد این ماجرا چه میفرمند. نکته‌های جالبی داره، حالا من بخشیش رو میتونم در این جلسه ارائه کنم، بخشیش هم انشاءالله خودتون علاقمند باشید مطالعه کنید. حضرت صادق علیه السلام میفرماید لقد کان مؤمن و آل فرعون مکنع الاصابع. به یارانشون فرمودن که اون مؤمنی که آمد دفاع کرد از این پیامبرها مکنع الاصابع بود. یکی پرسید مکنع الاصابع یعنی چی؟ فرمود یعنی دستش هم شل بود. حضرت انگشتاشون انداختن گفتن دستش هم شل بود. با همون دست شلش به مردم اشاره میکرد که بابا اتبع المرسلین، از اینا تبعیت کنید، اینا نه مزد بخوان، خودشون هم که هدایت شدن نتیجه گرفتن. این حدیث در کافی جلد 2 صفحه 259 و مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 145، بحار الانوار جلد 64 صفحه 223، عدت و دائی صفحه 273. چرا من این روایت خوندم؟ شاید الان خیلی از شما و بینندگان عزیز بگن خب مثلا چه نکته ای؟ متاسفانه در عرف عوام مردم یک چیزهایی بی ربط به منطقن. یعنی اگر یک کسی بیاد لباس ساده پاره پوره، ظاهر خیلی ساده داشته باشه و بشینه توی بحث علمی، سیاسی، اجتماعی حرف بزنه، کسی حرفشو گوش نمیده. پا به جهت این که از ظاهرش خیال میکنین آدم بی سوادیه، مثلا آدم خیلی سطحیه، فقط به خاطر ظاهرش فقیره، اعتنا بهش نمیکنن. حالا اگر همین آقا بره یه لباس شیک بپوشه، بیاد بشینه خیلی مثلا سانتیمانتال، همه میگن ساکت باش ببین چی داره میگه. این از ضعف‌های بسیار بسیار بد اجتماعی است که ما هم داریم. مثلا چیزهایی برای ما میشه اعتبار گوش دادن حرف کسی که اصلا از در عقلی به هم ربط نداره. مثلا سن کم، اینکه یک کسی بیاد بگه یه جمع خانما یا آقایین 40 50 سال به بالا یه نوجوان 14 ساله حرف بخواد بزنه، کسی حرفش اعتنا نمیکنه. تو مهمونی ها ببینید خودمون چیکار میکنیم، داریم با همدیگه بزرگتر حرف بزنیم، نوجوانه بیاد یه نکته خوبی بگه، هیچکی گوش نمیده. چرا؟ چون این بچه است. فقط به خاطر اینکه سنش کمه فکر میکنیم عقلش هم کمه، فهمش هم کمه، بیانش هم غلط. در حالی که چه بسا این بچه خیلی بهتر از ما میفهمه. ببین چی داره میگه. قیافش اگه قیافش جذاب نباشه، لباسش اگر مرتب و تمیز نباشه، سطح اقتصادیش اگه پایین باشه، فقیر باشه، این نگاه هست. اینهایی که پیامبرا رو تکذیب میکردن، امام صادق میگه یک کسی اومد که باز دوباره اینا بهانه داشتن که برو بابا، این داره دفاع میکنه از پیامبرا، شله. این توی بعضی از روایات هست که جزام داشت، به جزامی اومد دفاع میکنه. این نگاه رو خواهش میکنم دقت کنید، استکبار تنها خصلتی است که اگر کسی 6 میلیارد سال شب و روز عبادت خدا رو بکنه، 6 میلیارد سال وسط خانه کعبه دائم الصیام دائم الصلات باشه، ولی استکبار در مقابل حق داشته باشه، قطعا سقوط میکنه، بد جایی سقوط میکنه. نشانه هاش که همین چیزاست. مدرک تحصیلی شما بالاتره، حرفی آدمی که بی سواد نداره قبول نمی کنه. چه ربطی به مدرک تحصیل داره؟ فهمشو ببین. نه بابا این همه درس خوندیم طرف هر رو برم تشخیص نمیده. این استکباره ها، استکبار. جایگاه اجتماعیت بالاست، اون پایینه. تو رئیسی و نماینده مجلسی و وزیری، وکیلی، رئیس جمهور، هر چی هستی. این کوچیکه، یه بچه 12 ساله برای امام عزیز ما نامه نوشته بود زمان جنگ، بچه 12 ساله برای امام نامه نوشته بود، برای ابرمرد تاریخ که 2300 سال بعد تازه میشه اندازه مثلا پایین عباش شناخ این آدم کیه. نامه نوشته بود برای حضرت امام رضوان الله تعالی، بعد آخرش نوشته بود که میخواستم شما رو نصیحت کنه، ولی بعد دیدم من کیم امام جامعه رو نصیحت کنم. امام بدون هیچ ریاکاری ها، چون نامه بعدن پخش شد، برای این بچه جواب نامه و دستخط خودش نوشته بود و افسوس خورده بود که چرا منو نصیحت نکردی، کاش منو نصیحت کردی. خیرخواهی دیگه، چیکار داری این سنش کمه، تو رهبری این بچه هست چیکار داری؟ منطق عقل میگه اگر استکبار نداشته باشی حتی ممکنه از بدترین آدمهای دنیا تو استفاده تو بکنی. در روایات هست که خداوند روزی به موسی علی نبینا و علی و علیه السلام فرمود فردا میری فلان منطقه، ابلیس اونجا وایستاده لعنت الله علیه، به چند تا درس ازش بگیر بیا. عرصیت خدا من از ابلیس گفت تو چیکار داری این بدبخت میره جهنم، حرف حساب ازش یاد بگیر بیا. خذ الحکمت ولو من اهل نفاق، نهج البلاغه است، حکمت رو بگیر ولو از اهل نفاق باشه، تو خوبش رو بگیر. این استکباره، استکبار خیلی خطرناکه. چرا حرفو قبول نمی کنن؟ اون دوتا سه تا پیامبر رو رد می کنن که اینا غریبن و استدلال ببین چقدر مزخرفه. میگن یعنی چی ما مثل شما بشریم، بعد به شما وحی میشه به ما نمیشه؟ خب چه دلیلیه این؟ یه قابلیت های خدا به ما داده تو نداری؟ نه دیگه، مگه میشه بشه؟ پیامبر ما رو چرا رد میکردن؟ قریش که خاندانش بودن میگفتن یه بچه یتیم از بین ما شده پیغمبر، زبونم لازمون، این آدم قحطی بوده، یه فقیر شده برای ما پیغمبر، این که کارگر خدیجه است، ما خودمون کلی سرمایه داریم. این استدلالا چقدر مزخرفه. امیرالمومنین علی السلام چرا نمیپذیرفتن؟ راه به راه میرفتن به پیامبر سعایت میکردن که یا رسول الله آخه این که خیلی جوونه داری معرفیش بکن. خب چه ربطی به جوونیش داره؟ لیاقتشو ببینید. استکبارها تاریخ نشون داده مطلقا هیچ مستکبری به هیچ سعادتی نرسید. اولیش علی علیه السلام در نهج القرآن فرمود ابلیسه، امام المستکبرین. چرا سجده نکرد؟ گفت من 6000 سال عبادت کردم، این تازه به دوران رسیده که هنوز 2 دقیقه از خلق کردی، من به این سجده کنم؟ یه اعتکاف نرفته، یه پیاده روی 40 نرفته، حج نرفته، نماز نخونده، هنوز نیامده، من با این همه عبادت به این سجده کنم؟ بگو به خودت سجده کنم 6 میلیارد سال دیگه هم سجده میکنم، من به این سجده نمیکنم. دلیلت چیه؟ هیچ، استکبار داشت. علی علیه السلام میفهمد به خاطر یک استکبار ابلیس بعد 6000 سال عبادت از درگاه خدا رانده شده. چرا نمیپذیرن؟ چون دستش فلج، نمیدونم چهرش فلان مریضی جزام داره. تو چیکار داری؟ منطقشو نگاه کن، منطقشو نگاه کن. خواهش میکنم در این نکته اولا خودمون بعد دیگران رو خوب بشناسیم. مثلا کسی که در مورد مرجع تقلید، اصل تقلید از مراجع، با اینکه دانششو داره یا اطلاعات در اختیارش، مقاومت میکنه، این فقط استکبار داره. استکبار خودشو میخواد در قالب استهزا ترویج کنه. مگه ما میمونیم بریم از کسی تقلید کنیم؟ استکباره، نمیخواد بپذیره. کسی که در مورد ولایت فقیه با اون عقبه علمی و عقلی و رواییش و این 41 سال معجزاتی که با چشم خودم دیدین، نمیخواد بپذیره، خب استکبار داره. استکبار سرطان خطرناکیه. بعد حالا ببینید حرف طرف رو گوش نمیدن، میکشنش در جا، همین آقا رو میکشن. اینقدرم سریع میکشن که آیات الان میخونیم، بین اینکه داشته حرف بیزده اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، یه دفعه صحنه عوض میشه، میگه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من مکرم. رفت تو بهشت، داره از اونجا حرف میزن. اینقدر سریع کشتنش که برو بابا، یه مریض اومده داره جمع کن. قصه از اینجا خیلی تلخ میشه. اون خطبه ای که حضرت علی علیه السلام در مورد استکبار در نهج القرآن داره، مفصل از استکبار ابلیس در سجده به آدم در مقابل خدا شروع میکنه. استکبار قریش برای پذیرش پیامبری که 40 سال باهاش زندگی کردن، اونها رو هم بیان میکنه. بعد آخر خطبه اینه، میگه قریش بعد اینکه معجزه خواستن و درخت رو بگو بیاد و برو فلان، ببین چقدر استکبار داشتن. نگاه به من علی نوجوان کردن، گفتم مگر امثال علی از تو حمایت کن؟ به خیال خودشونشون تحقیر میکنه، مگر امثال این بچه از تو حمایت کن؟ اینجا این نکته رو من عمدن آوردم، ولی دوست نداشتم تو این فضا خیلی وارد بشم. امام صادق میفهمد طرف دستش هم مشکل داشت، بعضی جا گفتن جزام داشت، اصلا عریضی داشت. خب چه ربطی به منطقش داره؟ و الفقر یخرس الفتن عن حجته. مولا علیه السلام در نهجون فرماید فقر در نظر عوام مردم باعث میشه انسان هوشیار باهوش عاقل حرف و استدلالشو نتونه بگه، کسی اصلاشو گوش نمیده، چون فقط این فقیر. یعنی مال چه ربطی به فهم و شعور داره؟ چه ربطی به حجت و استدلال و برهان و آگاهی داره؟ این خطر از خودتون دور کنید، هیچ کس رو به ظواهرش دفع نکنید. شاید حرف حسابی داره تو نمیدونید. در روایات هست خدا اولیاء خودش رو در بین مردم پنهان کرده، در آدمهای عادی که اصلا توجه بهش نداری. فردای قیامت میفهمه عجب، این همون رجل من اقصی المدینه جناب علی بودا، تکذیبش کردی کشتی شخصیتش رفت، خودت ضرر کردی. خب خدمت شما عرض کنم که صدیر صیرفی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که امکان داره خدا مؤمن رو مبتلا به مریضی های بد و بلاهای ناجور بکنه؟ امام فرمودن که مگه خدا غیر از مؤمن رو هم مبتلا میکنه؟ و هل یبتلی الا المؤمن. بعد توضیح دادن حتی ان صاحب یاسین، امام باقر فرمودن که میدونستی همون مردی که در سوره یاسین به کمک پیامبر اومد، قال یا لیت قومی یعلمون کان مکنعن، مکنع بود. قلت و مل مکنع؟ عرض کردم یا امام باقر یا ابن رسول الله مکنع یعنی چی؟ قال کان بهی جزامون، جزام داشت، مؤمن. گفت مگه میشه مؤمن رو خدا به این بلاها مبتلا کنه؟ فرمود مگه غیر از مؤمن رو بعد به بلا مبتلا میکنه؟ یاش مقام. اینم در بهار الانوار جلد 14 صفحه 244 و جلد 64 صفحه 24 و در کتاب قصص الانبیاء مرحوم جزائری صفحه 408 است. اسمش گفتن حبیب نجار بود، حبیب نجار، گویا قبلا نجار بوده، بر اساس همون آسیبی که تو نجاری دیده دستش جور دیگری شده بود. خب پیامبر حالا ببینید همون مردم، اون آقایی رو که میگفتن برو بابا یه جزامی یه شل مثلا یه دهاتی پاشده اومده به ما چیز میکنه، پیامبر عزیز در موردش چی فرموده؟ فرمود از صدیقون ثلاثه، صدیقهای تاریخ سه نفرند، یک حبیب نجار مؤمن آل یاسین، اون حبیب نجار، اون مؤمنی که در سوره یاسین آمد و گفت الذی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اولین بود. دو حزقیل مؤمن آل فرعون، حزقیل اون مؤمنی که در دستگاه فرعون بود، الذی قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، که اومد وایستاد داخل بخواد کسی رو بکشید که میگه پروردگار من الله، به چه جرمی میکشید؟ و سوم علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو افضلهم، سوم علی بود. چرا صدیق به اینا میگن؟ هر ستا در مقامی که مردم پیغمبر رو با علم به این که درست میگه تکذیب میکردن اومدن کمکشون. اون در سوره یاسین سه تا پیامبر، دو تا پیامبر فرستادیم تکذیب کردن، سومی اومد گفت برای چی تکذیب میکنی با چه دلیلی؟ اون یکی دفاع از حقانیت موسی و هارون کرد، امیرالمؤمنینم در تمام عمرش وایستاد از پیغمبر دفاع کرد. روزی که پیامبر مبعوث شد هیچ کس او رو نپذیرفت، هیچ کس. امیرالمومنین 10 سالش بود، اولین کسی است که به پیامبر ایمان آورد. خدیجه کبرا سلام الله علیها اولین زن بود. در اون روزگاری که بچه‌هاشون رو یاد می‌دادن تو کوچه دنبال پیامبر می‌کردن، مسخره می‌کردن، سنگ می‌زدن، آشغال می‌ریختن سر پیامبر، علی ابن ابی طالب مدافع پیامبر بود تا آخر عمرش. صدیق اکبر علی ابن ابی طالب است. فرمود تو این سه صدیقی که در بحرانی ترین وضعیت انبیا به دفاع محکم از اونا پرداختن، علی افضلهم. دزا خیلی نکته شیری نیست، اینا رو قدر بدونید. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام که هر چه دارد از پیامبر دارد، تصریح میکنه که من هر چی دارم که همه علوم رو دارم از پیامبر دارم. میفرماید لحظه‌ای که پیامبر میخواستن جان به جان آفرین تسلیم کنن، خب میدونید یه پیامبر با اینکه زندگی داشت، خونه داشت، بالاخره همسران داشت، در منزل علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، چون اینجا بیت النبوه است. امیرالمؤمنین توصیف خیلی دلنگیزی دارن از این قصه که کفر دشمنانشون در آورده. فهمد وقتی پیامبر میخواست از دنیا بره، لحظه آخر به من گفت علی جان بشین تو بستر من، من تکیه بدم به سینه تو. پناهگاه پیامبر لحظه درفت. گفت پیامبر در حالی که به سینه من، سرش رو سینه من بود، قبض روح شد، جانش، این خیلی حرف عجیبی است، کجا حالا دانش ما به این فهم برسه، جان پیغمبر بر کف دست من جاری شد و من اون رو به صورتم کشید. جان پیامبر وقتی از تنش خارج شد رو دست من خارج شد و من رو به صورت خودم کشیدم. یعنی چی؟ ما چه میدونیم یعنی چی؟ امیرالمؤمنین صدیق اکبر است، کسی دیگه نیست. این روایت بسیار زیبا در بهار الانوار جلد 89 صفحه 296 و در شواهد و تنزیل جلد دوم صفحه 306، در کتاب فرات کوفی صفحه 254 و در بعضی کتاب‌های دیگه مثل عدت و دعی اینها آمد. از امام صادق علیه السلام روایت جالبی ذیل این آیات آمده، این رو هم با اجازه شما من میخوانم. نکات ویژه‌ای داره که یه اشاره میکنم و این جلسه رو ختم میکنم. به عبدالله ابن جندب وصیت کرد حضرت، فرمود یا عبدالله انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا. شیعه رو با اسم و شناستم و شعارش نمیشه شناخت. شیعیان ما با یه سری خصلت ها باید شناخته بشن. یک، به سخاء و البذل للاخوان، اهل سخاوتن، اهل بذل و بخشش به برادران ایمانیشون هستن. سخاوت هم غیر از انفاق و جوده. در نهج آقا فرمود سخاوت اینه که قبل از اینکه برادرت اظهار درخواست بکنه بهش ببخشی، بلا بعدش یا تو رو دروسی داری میدی یا از ترس حرف مردم داری میدی. سخاوت یعنی که تا تشخیص دادی کسی مشکل داره بری سراغش. بالاخره این هم تو این وضعیت دو تا دختر دم وقت داره، اوضاع زندگیش هم که ما دیدیم، ما باید بریم به بهانه‌های مختلف کمکش کنیم. شیعه اینه. حالا بشنوید چرا انقدر سخت گرفت. امام رضا علیه السلام میگه عده‌ای اومدن از ایران خدمت امام رضا علیه السلام، رفتن، خادم اومد دم در، گفت چه کار داریم؟ گفتن که بگید جمعی از شیعیان شما اومدن خدمتشون. رفت اومد گفت امام گفته را نمیدم. رفتن فردا اومدن، تا 30 روز اینا اومدن هر روز، چی کار داریم؟ بگین جمعی از شیعیانتون اومدن. تا 30 روز امام راه نداد. روز آخر اومدن بگید جمعی از دوستانتون اومدن. رفت گفت امام میگه بیاد داخل. تا ما 30 روز میایم. گفت شما گفتین شیعه، کجاتون شیعه است؟ شما محبین من هستید. بعد شروع کردن شیعه ما آخه خصلت هایی داره، نمیشه هر کسی رو به هر قیمتی تو هر لیستی گذاشت، باید واقعا یه ویژگی انقلابی داشته باشه تا بگیم تو هم انقلابیم. حالا این دم انتخابات دیگه، یکم از اون کوتابی فلان این نیست. فقط شما محب من هستید اما شیعه من نیستید. بخشش رو ببینید، چیزای سختی نیست، شیطان نمیذاره ما بهش بپردازیم. یک، به سخاء و البذل للاخوان، به برادران و خواهران ایمانی شیعتون بی حساب و کتاب ببخشید. این مال شیعه است. حتی در روز ظهور آقا امام زمان لازم نیست ما برای اینکه کسی پولی از ما برداره اجازه از ما بگیره، میگه مثلا ما شبکه این با هم، همه چیم مال هم دیگه است، بردارین برین. و به این یسلو الخمسین لیلم و نهارو، شیعه ما در طول شبان روز فقط 17 رکعت نماز واجب نمیخونه، 34 رکعت هم نافله داره، میشه 51 رکعت. شیعتنا لا یهرون حریر الکلب، عجیبه، اینا جیغ نمیزنن، صدای زوزه نمیکشن مثل سگ، یعنی خیلی با وقارند. نه حالا دیگه دست و جیغ و هورا حرفا نیست، اینا آدم های با وقار و سنگینی هن شیعان. ولا یتمعون طمع الغراب، این کلاق طمعکار نیستن، تا یه صابون میبینه میاد برمیداره در میره، طمع تو شیعه ما نیست مطلقا. ولا یجاورون لنا عدوان، هرگز با دشمن ما همسایه نمیشن، مجاورت نمیکنن. ولا یسالون لنا مبغضا ولو ما تو جوعن، از دشمن ما هیچ چیزی درخواست نمی کنن، حتی اگر از گرسنگی بمیرن امکان نداره از دشمن ما درخواست کمک کنن، هیچ درخواستی. ولا یأکلون الجری ولا یمسحون علی الخفین، از رو کفش مسح پا نمی کشن، اینو قبول ندارن. و یحافظون علی الزوال، نماز ظهر رو خیلی محافظت می کنن که از اول وقت از دست نره. ولا یشربون مسکرن، هیچ مست کننده نمی نوشن. این صفاتی که گفتش عبدالله بن جندب، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که جوئل تو فدات بشم آقا، فعینه اطلبهم، من آدمای به این خوبی رو کجا میتونم پیدا کنم؟ اون زمان که همه چیز علیه شیعه بود و همه چیز علیه دین بود، که من چجوری اینا رو پیدا کنم؟ اون روز امام صادق علیه السلام فرمود علی رؤوس الجبال و اطراف المدن، سر کوها حاشیه شهرها اینا اونجاها هستن، یعنی خیلی تو چشم نیستن این آدم ها، خیلی دم دست نیستن. و ازا دخلت مدینتن فسأل عمن لا یجاورهم ولا یجاورونه، وارد هر شهری شدی بگرد دنبال کسانی که با مردم همسایه و همراه نمیشه، مردم باش ارتباط نمیگیرن. و ذالک مؤمن، این همون شیعه است در اون روزگار. میخوام نکته خیلی خوبی رو روزگار خودم بگم، چه روزگاری بوده که امام صادق علیه السلام میگه شیعه من خواست پیدا کنی، سر کوه تو بیابونا یه جایی که هیچکی تحویل نمیگیره اونجا پیدا میشن. اینا اصلا ارزشی انگار جامعه برشون قائل نیست. کما قال الله و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، استناد کردم به این آیه سوره یاسین. فهمیدم مگه نشدیدی در روزگاری که همه بت می‌پرستیدن مؤمن کجا بود؟ تو نقطه دور شهر بود، از نقطه دور شهر پاشد اومد. والله لقد کان حبیب النجار وحده، به خدا قسم در اون قریه حبیب نجار تنها کسی بود که خدا رو می‌پرستید، تک و تنها بود. این حدیث در بهار الانوار جلد 75 صفحه 281 و در کتاب شریف تحف العقول صفحه 303. خب نکتش چیه؟ امروز که ما این قرآن رو میخونیم، روز اول این جلسه تفسیر روایی با هم قرار گذاشتیم قرآن نخونیم، یادداشت کنیم بریم به دیگران بگیم، قرآن بخونیم تدبر کنیم هدایت بشیم. چه نعمتی از این بالاتر؟ امروز در جامعه و ذیل حکومتی نشستیم که میلیون ها حبیب نجار کنار هم دارن زندگی میکن، دیگه تو حاشیه نیستن. مگر آدم ضعیف بگه آقا دیگه مؤمنین خیلی قریبن، حزب الله، یا اینجور نیست. برکت حکومت اسلامی ببینید چه کرده، پیغمبرا میان اینا رو هدایت کنن، مجانی میخوان بکشنشون، بعد تو این شهر یه آدم تو مرکز شهر پیدا نمیشه از اینا دفاع کنه، میگه از یه در و دهاتی بیرون شهر یکی بدو بدو اومد. چرا؟ چون اصلا آدم مؤمن نمیتونسته با این قاطی بشه. بابا اصحاب کف رفتن آخر تو غار خوابیدن چند صد سال، اینقدر محیط خراب بود. امروز خواهر و برادری که در جمهوری اسلامی نق بزنه که آقا دیگه شرایط خیلی آلوده شده، مؤمنین درست زندگی نمی‌کنن، خیلی بی عرضه است، خیلی بی عرضه است. در این شرایط، در این روزگار، در این مملکت، در این حکومت، یکی رو فقط به ظاهرش دشمن خدا می‌بینه، یکی به چهار تا سوالی که داره، انتقادی که داره ضد انقلاب می‌بینید. اتفاقا جامعه در بروز و ظهورهای عمومی مثل 22 بهمن، روز قدس، جشن نیکوکاری، کمک به سیل زده، زلزله زده، اعتکاف، بابا داره به شما داد بزنه حزب الله چادری چفیه، یا به خدا هممون انقلابیم، اونایی که انقلابی و متدعی نیستن تو حاشیه‌ان. آخه یه بار انصاف بدین، قبل از انقلاب تو همین کشور که خیلی از احمق ها میگن آقا دین و ایمان خیلی بهتر بود، اعتکاف اصلا نمیدونستن چیه. کل اعتکاف این کشور، یه مسجد امام حسن عسکری در قم بود 15 نفر. بپرسید الان ما تو دانشگاه ها باید قرعه کشی کنیم پول بگیریم که آقا جا نیست، اولا باید پول بدیم اعتکاف، بعدم قرعه کشی کنیم تو به اسمت در نمود. مگه نگفته فقط تو مسجد جامع میشه اعتکاف کرد؟ مسجد دانشگاه مگه مسجد جامع؟ مسجد محله؟ بابا انقدر استقبال مراجع میگن اب نداره، رجاءن انجام بدید، یعنی با امید این که اگه ثوابی داره با امید. ممکنه ثوابم نداشته باشه، میگه اب نداره من 3 روز برم با خدا خلوت کنم، نمازخونه مدرسه رو بذارید با اعتکاف کنیم. میدونی کجا مردم اعتکاف میکنن؟ کجا زمان طاغوت هم چنین چیزی بود؟ ما مسجد جامع نداشتیم یا فقهمون هنوز اعتکاف نگفته بود؟ اصلا مردم توی باغا نبوده، این که دیگه مزاحمت شاه نداشت که. اصلا مردم توی فضای دینداری نبودن. بعد یه مش خائن نامرد میگن آقا قبل انقلاب خیلی دینداری بود. کو دانشجویی که تو سرش میزنی که آقا دانشگاه معلوم نیست دانشگاه یا دیار عاشقانه، قلقلس از اعتکاف. یکی دو هفته دیگه برید ببینید تمام دانشگاه پره، تمام دانشگاه. خب این برکت نظام اسلامی نیست؟ ما تو غربتیم، ما تو محجوریتیم، ما خیلی زیادیم، خیلی اکثریتیم، همه چیز داریم. این آیه رو خواستم براتون بخونم. ببینید یه روزی پیغمبر میومد به جای اینکه بیفتن آب وضوش و تبرک ببرن، وای میستادن مسخرش میکردن که یه کسی بعد من اقصى المدینه میومد از اینا دفاع کنه، در جام کشتن شهید. امروز چی؟ امروز جوون شما که این همه هزینه های میلیاردی دشمن میکنه که اینو فاسدش کنه، شبه دارش کنه، دم به دقیقه مناسبت و مناسک و شعائر پیش میاد خودشو نشون میده. دم به دقیقه محرم نرفته فاطمیه میاد، فاطمیه نرفته قدیر میاد، قدیر اعتکاف میاد، بیمه شعبان میاد، 22 بهمن میاد. عزیزان به خدا اینا نعمتاییست که اگر شکر نکنیم بد جوری ان عذابی لشدید شامل ما میشه. شکر گزارش هم به اینه که این نظام انقلاب رو با حضور جدی خودمون حفظ کنیم. مشکلات تو همه جا هست. یه کشور به من نشون بده مشکل نداشته باشه، همون بهشت شداد دروغین آمریکا مطالعه کنید، 1% همه ثروت اونجا دستشونه، 99% زیر دست. کجاست؟ مشکلات هست، ما باید مشکلات حل کنیم اما با حضورمون. بزرگترین شکر نعمت اینه که محکم در صحنه حاضر باشید، در انتخابات، در حمایت‌ها، در نقد‌ها، در مطالبه‌گری‌ها حضور داشته باشی. آدم ناامید آدم مسلمونی نیست. مسلمون امید باید داشته باشه، امید رو باید عمل نشون بده. تغییر بخوای تو این جامعه برید درست انتخاب کنید. با نیامدن و رأی ندادن و نمی‌دونستم اونها چیزی درست نمی‌شه. این نعمتی بود که از سوره یاسین گیر ما اومد. میگفتن بابا یه شل اومده ازشون دفاع کن. امروز چی؟ امروز قاسم سلیمانی رو ترور میکنن. قبل شخصیتش رو ترور کردن در پالرمو FATF CFD، میگه این تروریست و حامی تروریسمه. این ستا قراردادی که حرفش هست تهش چیه؟ میگه آقا قرارداد منع حمایت مالی از تروریست، ظاهرش چقدر خوبه. بعد میدونی بعد تروریست رو چی تعریف بکنه؟ حزب الله لبنان، انصار الله یمن، غیر قدس سپاه، حماس فلسطین، همشن تروریست. بعد یه عده دارن فشار میارن که با مردم تو گرونی هستن تصویب کنیم دیگه، والا تحریما و چیز میشه. آقا چی رو تصویب کنیم؟ بگیم قاسم سلیمانی تروریست بوده، سید حسن نصرالله تروریست بوده، فردا میگن امام رهبری تروریست بودن، فردا میرن میگن علی تروریست بود، انقدر از اینا پدر و دایی و برادر و پسر کشته بود که کشتنش. مشکلات کشور رو با قدرت مردم حل کنید، نه با دست طمع، چشم طمع به دست بیگانه. این نعمت انقلابه. امروز ما کم نیستیم، هر جا میریم قوقایی از مؤمنین و متدینین، هر جا میریم ماه مبارک رمضان رو ببینید، محرم رو ببینید، اعتکاف رو ببینید، نماز جمعه. البته دشمن کار بکنه، ما هم باید کار کنیم. انشالله خدا به ما عنایت بکنه، دیگه نگذاریم هرگز دین به قربتی برسه که بخواد من اقصى المدینه رجلون بیاد ازش دفاع کنه. انشاءالله من اقصى المدینه امام مهدی بیاد و قدرت رو دست بگیره. صلوات بفرستیم. سلام.